بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی عرفان عملی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل هفتم، ام المظالم، نژاد پرستی. صفحه 59. بسم الله احد. یک، از میان همه امراض روانی و تاریخی بشر، مرضی کهن‌تر و مخربتر و عادی‌تر از نژاد پرستی نیست که به فضل الهی به واسطه این قلم و نظر برای نخستین بار کشف گردیده است. هرچند که 124 هزار پیامبر برای شفای همین مرض آمدند، ولی هرگز قبل از این مرض ژنتیکی و تاریخی بشر آسیب شناسی و تبیین علمی و عرفانی نشده بود و شفایش نیز بیان عرفانی نیافته بود. و به زبانی دیگر، این کفر بشر است که مکاشفه و تبیین علمی یافته است و نیز شیطان ژنتیکی بشر که چون خون در رگ‌ها جاری است، به قول رسول اکرم صلی الله. در این باب ده ها رساله نوشتیم، ولی در اینجا قصد داریم برخی آفتها و بروزات روزمره و رفتاری و فرهنگی آن را نشان دهیم. تا این کهنه ترین مرض و راز بدبختی های بشر محسوس تر شناخته شود و سرنخهایش به دست آید. دو، آدمی در حیات دنیا به هر مقام معنوی هم که برسد، باز هم از خودپرستی رهایی ندارد. ولی نژاد پرستی یک خودپرستی شیطانی و مالی خوریایی است که حتی غرایز حیوانی بشر را هم فلج و تباه می سازد و از بشر حیوانی شیطان صفت و رذل و بی عاطفه و دیوانه و عذاب پرست می پرورد و نام این فلاکت را عشق می نامد. 3. مسلماً فرهنگ و روحیه نژاد پرستانه بر محور غریزه جنسی و تولید مثل پدید آمده است که حیوانات هم آن را دارند. ولی چرا هیچ حیوان نژاد پرستی نداریم که برای حفظ و بقای نسل خود میل به نابودی هم داشته باشد و آنگاه هم که نتواند نسل خود را تصاحب کند برای انتقام نسل خود براندازد؟ پس نژاد پرستی یک طبع حیوانی نیست، طبع الهی هم نیست، پس طبع شیطانی بشر است. زیرا هیچ حیوانی پس از برقراری رابطه جنسی قصد تملک جنس مخالفش را نمی‌یابد و فرزندانش را نیز چون به حد خودکفایی رساند رهایشان می‌کند تا زندگیشان را بکند. ولی انسان نژاد پرست و شیطان زده یا می‌گاید و می‌گریزد و یا اگر ماند جنس مخالف و فرزندانش را تصاحب می‌کند و برده و بنده خود می‌سازد تا بتواند و اگر نتوانست انتقام می‌ستاند. نژاد پرستی یعنی همین که منشأ همه شقاوت‌ها و رذالت‌های بشر است. 4. والدینی که هیچ حق انتخاب و اختیاری متفاوت از خودشان برای فرزندان خود قائل نیستند، دارای این مرض و شیطنت می باشند. زن و شوهری هم که در قبال یک دیگر این گونند، بنیاد این ظلم را نهادند. 5. پدری که فقط باورها و فرهنگ خودش را برحق می داند و برای همسر و فرزندانش حقی جز این قائل نیست و در غیر این صورت آنها را طرد و لعن می کند، دارای همین شیطان است. و زنی هم که فقط سلایق و احساسات خودش را برحق می داند و غیر آن را در همسر و فرزندانش طرد و سرکوب می کند، یک بیمار نژاد پرست و شیطان زده است. و به راستی بشر اگر تنها حیوان بیمار و دیوانه روی زمین است، از بابت همین مسئله است. 6. آیا به راستی چرا مردی که می گاید احساس خدایی می کند و زنی که گاییده می شود؟ مسئله این است که در این گایش چه فاجعه‌ای رخ می‌دهد و چه شیطانی بر نفس طرفین وارد می‌شود که آنها را انسان احمق و بی‌رحم و متجاوز می‌سازد که حتی به فرزندان معصوم خود هم رحم نمی‌کنند اگر نتوانند آنها را بازیچه هوس‌های خود سازند. به همین دلیل است که بزرگترین دشمنی با دین و ایمان در چنین خانواده‌هایی پدید می‌آید، چرا که دین خدا این استقلال وحدانی شخصیت بشر است که به او حق انتخاب و اختیار می‌دهد و او را مسئول کل سرنوشتش می‌سازد تا نهایتاً انسانی خدایگونه شود، یعنی موجودی یگانه و بی‌نیاز و بی همتا و نزاییده و زاده نشده. پس واضح است که مکتب اصالت گایش بزرگترین خصم دین است، زیرا تمام حقوق را بر اساس گاییدن و گاییده شدن و زاییدن و زاییده شدن قرار می دهند و چون خدا و انسانهای خدا پرست بر بیتایی و نزاده بودن و زاییده نشدن زیست می کنند، در نقطه مخالف نژاد پرستی قرار می گیرند. 7. انسان نژاد پرست و شیطان زده همه را شبیه و همسان خودش می خواهد و لااقل همسر و فرزندانش را. این مسئله در سطح کلان از حکومت‌های نژاد پرست نیز آشکار است که همه مردم را مشابه حاکمان می خواهند به لحاظ عقیدتی و راه و روش زندگی. پس می‌بینیم که استبداد و خفقان و ظلم حکومتی نیز بچه کلان همان نژاد پرستی در خانواده است و مهم نیست که توجیه این همسانسازی چه مذهب و مکتبی باشد، هر چی که باشد شیطانی است، دموکراتیک سوسیالیستی و یا مذهبی. 8. پس بدان که حتی کاملترین مذاهب و مکاتب و نابترین شریعتها و عرفانیترین و عاشقانه‌ترین علوم و حکمت و مذهب هرگاه که حربه سلطه بر دیگران شود و کسی بخواهد به واسطه‌اش دیگران را همسان خود سازد، آن فرد و آن مکتب شیطان زده شده است و این حقانیت جهانیه لا اکراه فی الدین می باشد که خداوند این را میزان حق و باطل و رشد و تباهی در جامعه قرار داده است و هر که این میزان را نادیده انگارد به شیطان نشاد پرستی مبتلا شده است، حتی اگر عالم ربانی و علامه دهر باشد. 9. پس بدان که هیچ کسی حق ندارد عقیده و سلیقه خود را به زور به همسر و فرزندانش تحمیل کند و اگر نپذیرفتند انتقام بستاند، حتی اگر نظرش کاملا بر حق باشد. 10. پس بدان که اتفاقاً بر حق‌ترین باورها و نظرها بیش از سایر اعتقادات در خطر شیطان زدگی قرار دارد و شیطان نژاد پرستی و همسانسازی به توحیدی‌ترین نظریات نزدیک‌تر است، همانطور که شیطان همواره در کمین مؤمنان است و با کافران کاری ندارد، زیرا کافران با دین خدا کاری ندارند و با حقیقت بیگانه‌اند و اگر شیطان به آدم و حوا یعنی زن و شوهرها اینقدر نزدیک است، به این دلیل است که این رابطه قلمرو به کمال رحمت و هدایت الهی است و ازدواج از اهم واجبات است و شیطان شجره بر رحمت این رابطه وارد می شود تا آن را به عداوت بکشاند و طرف این را گمراه سازد تحت عنوان عشق که اسم مستعار خودپرستی نژادی است. 11. مثلا این از شیطنت و ظلم نژاد پرستانه است که فردی رضایت خانواده و نژادش را محک هر انتخابی در زندگی قرار می دهد و نه ارزش‌های الهی را، هرچند که حتی اگر آن مذهب و اخلاق هم موروثی و نژادی باشد، تبعیت از آن هدایت بخش نیست، چرا که اصل هدایت بر حق انتخاب عالمانه و محققانه است. 12. این حقیقت را نیز باید درک کرد که فرار از خانه و خانواده و به طور کلی فروپاشی خانواده در عصر جدید نتیجه تاریخی عمری ظلم درون خانوادگی می باشد. ظلمی که تحت عنوان عشق تقدیس می شود. بنابراین راه رهایی از این ظلم فرار از خانه و خانواده نیست، بلکه ماندن و جهاد کردن بر علیه این ظلم است. زیرا چه بسا کسی که از خانه می گریزد فردی سلطه‌گرتر و ظالمتر است که نتوانست ستم خود را بر خانه حاکم سازد و اینک می رود تا با اقتداری بیشتر برای انتقام به خانه و نژادش بازگردد. 13. بدان که اصل تنه شیطان شجره موجودیت زن است، زیرا مهد تولید مثل است و لذا زنان بدین وسیله خود را خدا میپندارند و از رحمتی که خداوند در آن نهاده به عنوان حربه سلطه بر علیه شوهر و فرزندان خود به کار میگیرند که این لطیفترین نوع شیطنت و ستم و تباهی در خانه است که معمولا اگر مردان تسلیم این سلطه نشوند به روشهای لطیف آنان را از خانه میرانند و ولایتشان را بر سر فرزندان قطع میکنند تا فرزندان را به تمام و کمال ببلعند. و این علت العلل فاجعه است که این دوران را تباه ساخته است، که مردان را تبدیل به مفسدین جنسی نموده و فرزندان را دچار واژگون سالاری هویتی ساخته است. ولذا شاهد پیدایش نسلی هستیم که دخترانش مرد بارند و پسرانش زن صفت، و این زمینه همجنسگرایی در عصر جدید است که باعثش مرد خاری و بچه خاری زن است و بی غیرتی و بی ایمانی مرد. 14. به زبان ساده باید گفت که نژاد پرستی حاصل نبردی بین زن و شوهر است درباره حق گایش، که آیا گاییدن برتر است یا گاییده شدن. پس بنگر که چه سان حقیر و مبتذل و بی وجود است چون این بشری که حقی جز در گایش جستجو نمی کند. حقی که حیوانات در باره اش به صلح رسیدند و بشر خونخوار شده است، ولذا در این نبرد حتی همین حق حیوانی را هم از دست می دهد و به خودگایی یعنی خود ارضایی و همجنسگرایی مبتلا گشته است، و این سقوط از حیوانیت است که قرآن کریم اکثر مردمان را پست تر از حیوانات نامیده است. کشته باد انسان که چقدر ناسپاس است. قرآن. به راستی که نژاد پرستان به دستان خود به قتل می رسند و صهیونیسم بزرگترین عبرت و حجت این خودکشی و سیمای آشکار خونخاری بشر نژاد پرست و پایین تن پرست و عورت پرست و شیطان پرست است. 15. این سقوط و خودبراندازی عذاب غفلت از بالاتنه و جمال الهی همسر است که او را در پایین تن هلاک کرده است. یعنی نژاد پرستی و گایش پرستی عذاب غفلت از جمال الهی بشر است که سر آفرینش و اساره کل علم و عشق و کرامت خدا در انسان است. پس نژاد پرستی واضح ترین نماد حماقت و شقاوت بشر است. 16. بدان که انسان نژاد پرست موجودی حریص و شهوت‌باره و ربایی یعنی فزونی طلب و جاسوس مشرب و حقیر و بی‌رحم و خونخوار و نابودگر است و همه رذایل بشری از محصولات این شجره خبیث است، و اسرائیل ملتی قلابی است که بر این مذهب تأسیس شده و عبرت جهانیان گردیده و قتلگاه همه نژاد پرستان روی زمین است، و انواع نژاد پرستان را در سراسر جهان به خودش مبتلا ساخته و با خودش به نابودی می کشاند، زیرا ذات نژاد پرستی عداوت با نژاد است، همانطور که ذات عورت پرستی جنگ با آن است. انسان نژاد پرست برای اثبات خود به نژادش جهت پرستیده شدن به انتقام از نژادش می رسد و لذا همه عواطف درون نژادی وارونه است. 17. پس همه مظالم و مفاسد و عذابهای بشری حاصل عورت پرستی بشر است که حاصل انکار و غفلت از جمال الهی انسان است و هر ستم و بیرحمی و شقاوت و انحطاطی که در هر خانه و شهر و قومی می‌بینی حاصل این شیطان است که به جان انسان افتاده است. 18. اگر کسی را در دام ربا و وام ها اسیر می‌بینی، حاصل نژاد پرستی اوست که می‌خواهد همسر و فرزندانش را از خود راضی کند نه خدا را. پس ربا که جهان را در خود می‌سوزاند محصول مستقیم از نژاد پرستی و عورت پرستی است. 19. همه تشنجات بی پایان زناشویی حاصل نرخ گذاری بر سر عورت است و نتیجه این که بچه مال کدام عورت است، عورت نر یا ماده. 20. فرار جوانان از خانه که منشأ اعتیاد و فحشا و ایدز است، علتی جز نژاد پرستی و جنگ عورت بین زن و مرد ندارد که چه کسی باید خدا و شاه باشد. و ما بقیه ماجرا را بخوان از این مجمل. فصل هشتم، از وجه نظر، عصمت عملی. بسم الله انظر ناظرین. 1. تعامل و ارتباط آدمی با عالم و آدمیان که مجرای درک و کسب وجود است از وجود گوناگونی صورت می‌گیرد که دربها و فروج وجودند که نخستین و مهمترین آنها همین حواس پنجگانه و یا به نظر ما ششگانه اند که ما حس جنسی را هم به آنها افزوده ایم. تعامل و ارتباط سمعی، بصری، ذوقی، بویایی، لمس و جنسی که البته حس جنسی را میتوان حس جامعی دانست که سایر حواس را به خدمت میگیرد و عضو این حس هم جزء اعضای جنسی بدن نیستند که مهمترین آن عورت است که گویی همه سایر حواس پنجگانه را که بالاتنه‌ای و جمالی هستند به پایین تنه میکشاند و به خدمت حس جنسی و غریزه تولید مثل در میآورد و بدین طریق ادراک بالاتنه‌ای و معنوی و نژادی را تبدیل به ادراک نژادی جنسی می کند و هیچ یک از حواس پنجگانه بالاتنه‌ای همچون حس باصره و چشم در این خدمت رسانی فعال و تعیین کننده نیست و این رابطه حسی جنسی با حس بینایی قلمرو بروز عشق جنسی است و نیز مهمترین عرصه هرزگی و شهوت‌بارگی و بی‌عفتی و تباهی عصمت بشری است. 2. بدان که هیچ حس و عضوی از آدمی به اندازه نگاهش در سرنوشتش دخیل نیست. اینکه آن را چگونه و به چه مقصودی و در کدامین سو به کار گیرد و بچرخاند. 3. همانطور که قبلا نشان دادیم ادراک غایی بشر در ذهنش از مجموعه حواس نهایتاً به صورت نظری و شهودی و سوری رقم می‌خورد و در اندیشه به ثبت می‌رسد. پس مبدع و معاد همه حواس و ادراک همانا نظر است که نهایتاً به لقاء الله می‌رسد. 4. این حقیقت به خصوص در قلمرو به عرفان نفس صد چندان شدیدتر عمل می کند. یعنی همه معارف وجودی نهایتاً شهودی می شوند و یقین می گردند. همانطور که مجموعی شناخت و علوم بشری ذاتاً به سمت خداشناسی در حرکت است که کمال خداشناسی هم در لقاء الله است. 5. و اما در عرصه حیات و سرنوشت دنیوی بشر نیز همواره در هر مرحله از زندگی یک جمال خاصی در چشم و دل هر فردی تعیین کننده سمت و سوی سرنوشت و ماهیت اعمال و امیال و ادراک اوست و بسته به اینکه صاحب آن جمال که در چشم و دل فرد نقش بسته چه کسی باشد، کافر یا مؤمن، رؤوف یا شقی، عالم یا جاهل، از اولیاء الله و یا اولیای شیطان. 6. در فرهنگ دینی هم می‌دانیم که چه اهمیتی در قلمرو به تقوای نگاه و عفت و عصمت چشم وجود دارد، تا آنجا که در حدیث قدسی آشکارا اصل زنا به نگاه نسبت داده شده است و در قرآن کریم هم صریحاً امر به رعایت عفت نگاه حضور دارد و به قول بابا طاهر ما، از دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. پس شاهراه ارتباط قلبی انسان با جهان چشم اوست و ارتباط قلبی یعنی ارتباطی تمام وجودی که کل حواس و هوش و اراده بشر را فرا می‌گیرد، زیرا آن که از طریق دیده بر دل وارد می‌شود بر عرش وجود می‌نشیند و فرمان می‌راند. اگر او دشمن باشد، آدمی را به دشمنی با خودش می‌کشاند و دیوانه می‌کند. 7. نظر و نگاه و دیدن و شهود از مهمترین مسائل معرفت دینی و معرفت شناسی عرفانی است و آنان که این مسئله بس مهم وجودی را در نمی‌یابند، در همه مسائل عقیدتی و دینی و عرفانی دچار بنبست و تردید و شرک هستند. مسئله انکار لقاء الله در حیات دنیا هم غایت این امر است که موجب سقوط در شرک و نفاق می شود و هدایت را باطل می سازد، به قول قرآن. زیرا آنان که قائل به دیدار خدا نیستند، اهل هدایت نیستند. یعنی آنان که در همین حیات دنیا و با همین چشم سر که ریشه در دل دارد به جستجوی جمال وحدانی حق نیستند، پس به جستجوی چیستند جز هرزگی و امیال نفسانی و جمالهای میرای اهل دنیا؟ وگرنه باور به لقاء الله در حیات آخرت کمترین تأثیری در هدایت دنیا ندارد. آنچه که حواس و هوش آدمی را متمرکز و متوجه به وجه الله یعنی جمال خدا می کند، باور و شوق دیدار اوست در دنیا. تا دنیا فنایش معلوم شده و بقایش در سمت وجه الله رخ نماید که بقیت الله است و این تنها و تنها راه و روش حفظ حجاب چشم و عفت و عصمت دل است. این است که ابتغاء وجه رب در قرآن کریم مکررن به اهل ایمان تذکر داده شده و شرط لازم و واجب برای هدایت است. 8. پس جز نگاهی که در جستجوی لقای رب است، از رخنه خناسان و اجنه و شیاطین مسون نمی ماند. وگرنه چقدر می شود از دنیا و جمالهای نامحرمان روی گرداند و تازه چشم دل را چگونه می توان از نامحرمان پوشاند و دیده فرو بست؟ چه بسا چشم سر از نامحرمان روی بر می گرداند و چشم دل مشغول چشم چرانی و تجسس و هرزگی است و این امر به معنای عدم رعایت حجاب نگاه نمی شود. بدان حجاب نگاه بسیار مهمتر از حجاب تن است و حجاب تن و نگاه بدون جستجوی لقای خدا تلاشی بیهوده و نفاق انگیز و مستهلک کننده است. این هر سه را تو امن رعایت نما. 9. حجاب تن شریعت عصمت است، حجاب نگاه طریقت عصمت است و جستجوی لقای خدا هم حقیقت عصمت است و این از لا است تا الله زیرا هرگز لا اله بدون الا الله قدرت و پایداری ایجاد نمی کند. امر به نگاه مکن بایستی منجر شود به الا به خدا، زیرا هیچ جمالی جز وجه الله قابل پرستش نیست. ده، وقتی از خداوند می خواهیم که پروردگارا بر ما نظری کن و پروردگارا به ما نور چشم اعطا نما و نورمان را کامل فرما، باید بدانیم که این نور و بینایی را از برای چه می خواهیم. از او می خواهیم تا از ما روی بر نگرداند و به ما نظر کند و نور چشمان ما را بگفزاید تا رویش را دیدار کنیم، تا جز او نبینیم و تحت نظر او حیات و هستی جاوید یابیم. 11. برای مؤمنان اهل حجاب و عفت که کل زندگیشان بر این مدار میچرخد و از برایش هزینه هایی گزاف از دنیا میپردازند، حیف است که این روی گردانی از دنیا و نامحرمان موجب کوریشان گردد و در عوض دلشان لانه خناسان و شیاطین شود و می شود اگر ابتقای بچه رب نباشد، اگر الا الله در پی لا اله نیاید، یعنی جستجوی لقای پروردگار و عشق به این دیدار اگر نباشد، اهل عصمت خاصه در عصر سلطه جهانی شیطان آریل یعنی رسانه‌ها خسرت دنیا و آخرت می شوند و دوچار نفاقی جنون‌آمیز و مهلک می‌گردند و فرو می‌پاشند، زیرا تا کی می‌توان چشم را بر این همه قوغا و وسوسه‌های اجنه و خناسان و شیاطین فرو بست و از این طریق عصمت دلی را تضمین نمود. تا چشم دل در ابتقای بچه رب نباشد، چشم سر توان حفظ حجاب و عفاف ندارد و دیوانه می‌شود. 12. و اما سمت و سوی وجه الله کجاست؟ همان کسی که او را پیر طریقت یا امام هدایت می نامی، زیرا وجه الله همان امام زمان است و مؤمنان و اولیای امام زمان هم به مثابه وجوه امام هستند. پس وجهی از وجه الله می باشند و فقط نقش جمال یکی از این وجوه الهی در چشم و دل آدمی قادر است که چشم و دل را از رخنه نامحرمان و شیاطین مسون دارد و این سر عصمت است که سرچشمه الهی آن وجود امام است. ولی چه کسی جمال امام زمانش را دیدار کرده است جز کسی که به راستی دیدار کرده است؟ پس آن که دیدار کرده خود وچی از وچه امام است، پس جمالش را دریاب و غنیمت شمار تا دل و جانت جولانگاه ناپاکان نشود و قارت نگردد. 13. و بدان که هیچ نقشی به اندازه نقش جمال اهالی نژاد دل را جولانگاه شیاطین نمی کند که همسر و فرزندان در رأس آن قرار دارند. پس وای بر جمال فاسقان که دل را به آتش می کشد، آتشی که عذاب و نار است و نه عشق. حضرت آدم هم به واسطه عشق به حوا و دل دادن به او مبتلای به ابلیس گردید و از بهشت خارج شد و به عداوت با حوا رسید. 14. هر مؤمنی که حامل اسم المؤمن از اسمای الهی است، اگر به راستی مؤمن باشد، یعنی شعاعی از نور امامش باشد، بچی از بچه الله است و جمالش پرتوی از نور خداست که بر دل می نشیند. دل را به شوق لقای پروردگار به پرواز می آورد و این است سیر الالله بر صراط المستقیم و قلمرو عصمت و فطرت الهی و خلق جدید انسانی تحت شعاع نگاه امام. 15. اندیشه و احساسات آدمی معلول نوع نگاه و ماهیت نظر کردن او به عالم و آدمیان است و به عکس نیست. 16. پس بستگی به این امر دارد که چشم آدمی در این جهان به جستجوی چه باشد. به جستجوی هرچه باشد، دل و روان و اندیشش را با همان مطلوبش تغذیه می کند. یعنی چشم آدمی رزاق کل وجود اوست. اگر در پی خدا باشد، از خدا روزی می خورد و این روزی را به همه ارکان وجودش می رساند و اگر در پی شهوات و سلطه‌گری باشد، وجودش را تحت سلطه سلطه‌گران و شیاطین در می آورد. 17. پس بدان چشمی که خدا را به جویت دیدار می کند، همانطور که خود در کتابش فرمود، هر که در جستجوی دیدار پروردگارش باشد، البته هنگام دیدار می رسد. 18. پس چشمی که در جستجوی غیر خداست، به تاریکی دوچار می شود و حتی بر دنیا هم کور می شود. زیرا خداوند فرموده، هر که را خداوند نورش نبخشیده، نوری ندارد. و آن چشمی که او را جستجو می کند، از او نور می‌یابد تا دیدارش کند، زیرا او نور زمین و آسمان هاست و فقط آن که در جستجوی لقای اوست از این نور برخوردار و بینا می شود و در غیر این صورت دوچار ظلمات است. پس هر چه می بیند و می‌یابد توهمات و هیولاست که هیچ ربطی به واقعیات ندارد، که این صور ظلمانی همچون توهماتی هستند که آدمی در تاریکی شب می‌بیند و همواره در هراس است. پس هراس حاکم بر انسان مدرن حاصل کوری اوست. آن که بیناست در امنیت است، زیرا جز حق و آیات الهی نمی‌بیند. 19. پس سمت و سوی نور و روشنایی همان جستجوی جمال پروردگار است که قبله دنیویش صورت اولیاء الله است که جمله مؤمنان آیین ابراهیم حنیف هستند که در خانه کعبه نشانی از خود به یادگار گذاشت تا اهل خرد دربارش تفکر کنند. همانطور که خداوند نیز در کتابش فرموده، هر فرد و گروهی از مؤمنان را قبله خاص ایشان است که این قبله مخصوص امام زنده است و اوست مولای همه قبله ها. قرآن. 20. و بدان آن چشمانی که دارای قبله ای زنده و الهی و جمالی هستند، چشمانشان دارای نوری است که کتاب وجود را همچون قرآن می‌خواند و بیان می‌کند و بدین گونه انسان می‌شود. پس نگاه آدمی است که او را انسان یا شیطان می‌کند. 21. این است که خداوند در کتابش کسانی را که بر سر قبله جدال می کنند سرزنش کرده و می فرماید، به هر سو که نظر کنید آنجا خداست و همه سمت ها سمت خداست. برای کسی که قبله ای زنده دارد که نقش دل اوست و خلق جدید حاصل نگاه آدمی به خیشتن است از منظر نگاهی که امامش به او دارد و قبلگاه اوست. 22. پس آنچه که گفته و معلوم شد درس عصمت عملی است، از برای اهالی دین و اخلاق و حکمت و عرفان عملی. 23. پس درک می کنیم که این درس عصمت عملی همان نظر الهی به انسان و نظر انسان به پروردگارش می باشد و چشم در چشم حق دوختن است و کل حیات و هستی ظاهری و باطنی خود را تحویل او نمودن و او را حافظ و وکیل و مولا و رزاق و شاهد خود قرار دادن. و این صراط المستقیم و کوتاه ترین و سریع ترین و آسان ترین راه نجات و رستگاری است که اساس آن باور و شوق به لقای رب در حیات دنیا است. و بدان که امام معصوم و جمله معصومین نیز از همین منظر است که مظهر عصمت حق در خلق هستند. پس ما هم فقط با چشم در چشم امام حی دوختن است که به این وادی عصمت ملحق شده و فطرت الهی در خود را زنده و برپا و حراست می کنیم. 24. این نظارت الهی امام را بر خود گماردن و جز به نظر او توجه نداشتن در صورتی و شرایطی به تمام و کمال خلاق و منظور می گردد که آدمی در بحرانی ترین و ناامن ترین موقعیت های زندگی که به دلیل نور ایمانش به محاصره شیاطین انس و جن در آمده و هیچ دوستی ندارد با تمام قدرت برای احیا و برپایی فطرت خدا و معارف توحیدی عمل کند به اعتماد و ایمان و توکل به او. و فقط در چنین شرایطی است که خداوند در همه ارکان و لحظات زندگانی حاضر و ناظر و فاعل و موجود و قادر و قهار و حافظ و رزاق یگانه درک و تصدیق و نهایتاً دیدار می شود. در زمانی که جز او همه دشمنند، این است عصمت عملی و خلاق. 25. پس در میابین که عصمت یک احساس طهارت مهم و منفعل و منزوی و عافیت پرست نیست، بلکه مقتدر و شجاع و پهلوان عالم است در عرصه برپایی حقیقت و عدالت و معرفت و شریعت. آدمی تا برای خدایی که با تنها نگردد امامش را در نمی‌یابد با تمام وجود. و این است شرایط لقاء الله که حاصل عصمت دل و نگاه است. زیرا آدمی تا پاک پاک نشود بینا نمی‌شود و جمال عصمت و فطرت الله را دیدار نمی‌کند. پس عصمت و تنهایی سمت و سوی واحدی دارد، تنهایی در میان. پس اگر علی مرتضی در همه سو جزو را نمی دید، از این بابت بود که خود او شده بود در درون. پس عصمت هویت است نه منیت، و بی عصمتی هم جز منیت نیست. پس عصمت امهای من در هوی ذات حق است و ظهور هو. قل هو الله احد، بگو که او همان خداست و یکی است. پس این اقرار به یگانگی هم برای اهل ایمان سرآغاز حرکت به سوی عصمت و هویت است. زیرا مؤمنان با اوی الهی در وجود امام روبرو هستند، نه با من امام. و درک و باور و تشخیص بین این من و او کل معرفت امام به نورانیت حق است. و تا این هوی الهی در وجود امام شناخته و تصدیق نگردد، ولایت امام پذیرفته نشده و ایمان فرد خالص نیست. و این امر فقط در رابطه با امام معصوم نیست، بلکه در رابطه با هر پیری در هر درجه از ولایت هم مصداق دارد، طبق این کلام خدا که چون کسی را به عنوان ولی پذیرفتی و تحت ولایتش قرار گرفتی، بدان که خداست که شاهد و حاکم و هادی است. پس درک و شناخت خدا در رابطه با پیر کل ماجرای ایمان و ولایت و امر هدایت است. و رسیدن به این حد از معرفت آستانه الحاق به ولایت حق است که فرد اهل ایمان و ارادت عرفانی امتحانات قلبی بزرگی را پشت سر می‌نهد و باید در آن مقبول حق شود تا اهل ولایت گردد. و بدان که این بزرگترین واقعه وجودی برای اهل ایمان است و امتحان شدن دل از درب نگاه است، چرا که نگاه آینه و مدخل جهان بر دل است و راه ورود امام. و فقط کسی در این امتحان دل سربلند می آید و اهل ولایت حق می گردد که چشم خود را جز به جمال پیرش نقش نکند و با نگاهش جمال پیرش را دمادم بر لوح دلش نقش زند. یعنی فقط اهل عصمت استحقاق ولایت حق را دارد. دریافت ولایت ما کاری بس کبیر و خطیر است که جز ملک مقرب و پیامبر مرسل و مؤمن امتحان شده به دل در نزد خدا از توان پذیرش و حملش عاجز است. علی علیه السلام.